در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد چهارشنبه 27 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 18 ماه نوامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید، هم به شما که شنونده شب بیدارمون در ایران و منطقه هستید و هم به شما اون دست از شنوندگانی که مثلا نیمه شب رو نمیگذرونید و ساعتی دیگه از ظهر سه‌شنبه گرفته تا سحرگاه چهارشنبه رو سپری میکنید. همه شما به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد مجری این مجله و مهتاب وحیدی راد مسئول خبر شامگاه سه‌شنبه در استودیو با شما همراه هستیم و البته که با خبرهای مهتاب آغاز میکنیم.
با سلام و شب بخیر. بازی فوتبال تیم‌های ملی آلمان و هلند که قرار بود شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه هانوفر آلمان برگزار شود به دلیل تهدیدهای امنیتی لغو شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، لغو بازی فوتبال تیم‌های آلمان و هلند در پی کشف بسته‌ای مشکوک و تهدید بمب‌گذاری در ورزشگاه صورت گرفته و این ورزشگاه به طور کامل تخلیه شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز قرار بود برای تماشای بازی در این ورزشگاه حضور یابد. در پی حملات شامگاه جمعه در پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت، تاکنون چندین کنسرت و مسابقه ورزشی در فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی لغو شده است. پلیس آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که در ارتباط با حملات پاریس دو زن و یک مرد را در شهر آلسدورف در نزدیکی آخن بازداشت کرده است. پلیس آلمان در این مورد اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. پلیس در اروپا در جستجوی صلاح عبدالسلام، جوان 26 ساله شهروند فرانسه است که بنابر اعلام مقامات فرانسوی یکی از 8 مهاجم حملات پاریس بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملات هوایی مسکو در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی تشدید خواهد شد. آقای پوتین همچنین تاکید کرد که روسیه عاملان بمب‌گذاری در هواپیمای روسی را به سختی مجازات خواهد کرد. سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط هواپیمای ایرباس روسی در صحرای سینا انفجار یک بمب در داخل هواپیما بوده است. هواپیمای روسی خط هوایی متروجت که روز 9 آبان ماه از شرم الشیخ مصر عازم سن پترزبورگ بود، دقایقی پس از پرواز بر فراز صحرای سینا منفجر شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفته است. و روسیه برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل بمب‌گذاری در هواپیمای ایرباس این کشور شود، 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه روز سه‌شنبه از بازداشت افرادی مرتبط با گروه حکومت اسلامی در این استان طی 2 سال گذشته خبر داد. وی دستگیر شدگان را اعضای تیم‌هایی معرفی کرد که در جذب نیرو برای گروه حکومت اسلامی و اعزام آنان به خارج از کشور فعالیت می‌کردند. فرمانده سپاه استان کرمانشاه درباره هویت بازداشت شدگان و جزئیات فعالیت این افراد توضیح بیشتری نداده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز روز دوشنبه از کشف 10 مجموعه که آنها را تروریستی نامید در ماه محرم امسال خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. نیروهای امنیتی در فرانسه دستگیری‌های جدید و بسیج 115,000 پلیس، ژاندارم و سرباز ارتش برای حفظ امنیت شهروندان این کشور. مستقیم و زنده با خبرنگار صدای آمریکا در پاریس در تماس خواهیم بود. فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید امنیت سوریه اثر مستقیمی در داخل ایران دارد.
اینها همه به نوعی این پروبال ایران در منطقه و عمق استراتژیکیش رو به لحاظ ناامنیه که در سوریه به وجود میاد و این وضعیتی که هست بیش از پیش مختل میکنه.
هرچند بازی فوتبال آلمان و هلند به میزبانی آلمان کنسل شد، اما بازی انگلیس و فرانسه در استادیوم ومبلی در جریان است. خبرهای ورزشی را نیز خواهید شنید. و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، هم‌اکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. خانم پور ابراهیم، به شما سلام می‌کنیم. دستگیری‌ها در ارتباط با انفجارهای شامگاه جمعه در پاریس، نه تنها در فرانسه که در برخی دیگر از کشورهای اروپایی هم ادامه داره. چه خبرهایی دارید؟
بله، من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه‌تون. باید بگم که دستگیری ها از شب گذشته بار دیگه در فرانسه آغاز شد. این بار دوم بود که پلیس فرانسه عملیات ویژه‌ای رو برای دستگیری افرادی که ممکنه در این حملات دست داشتن و یا مظنون بودن که کمک کردن در این حملات انجام داده. حدود 100 خونه رو بازرسی کرده و تعدادی رو هم بازداشت. از طرف دیگه این عملیات در بلژیک به خصوص به طور گسترده ادامه داشته. پلیس بلژیک یک بار دیگه در محله مولنبیک در نزدیکی بروکسل به دنبال مظنون اصلی حملات روز جمعه پاریس گشته. در حال حاضر رسانه‌های فرانسوی گزارش میدن به نقل از منابع پلیس که پلیس به دنبال دومین تروریستیه که در حملات پاریس مستقیما نقش داشته و فراری هست. تا قبل از این تنها از صلاح عبدالسلام به عنوان یکی از متهمان و مهاجمان حملات یاد میشد که فرار کرده، ولی الان نفر دومی رو هم شناسایی کردن. از طرف دیگه جنگنده های فرانسوی ساعتی پیش، 10 جنگنده فرانسوی ساعتی پیش یک بار دیگه مواضع داعش در سوریه رو بمباران کردن. این سومین شب پیاپی که فرانسه داره مواضع داعش در سوریه رو به طور گسترده مورد حمله قرار میده. در گزارش در خبرهاتون اشاره کردین به نگرانی هایی که در آلمان به وجود اومده بود در مورد یک گزارش های در مورد بمبگذاری احتمالی در آلمان. گزارش ها و تصاویری منتشر میشه که بخشای از آلمان رو پلیس بسته، مترو رو به عنوان مثال بسته و تمهیدات امنیتی شدیدی هم در اونجا برقرار شده.
خانم پور ابراهیم، اگر بتونید کوتاه بهمون بگید که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دیداری داشت با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، در مورد گفتگوهاشون اگر بتونید نگاهی داشته باشید به اون.
بله، آقای کری در بین تمهیدات شاید امنیتی به پاریس اومده برای نشون دادن همبستگی مردم آمریکا با فرانسه. صحبت‌هایی داشته با فرانسوا اولاند برای یافتن راه‌حل‌های مؤثرتر برای مبارزه با داعش، برای همکاری‌های بیشتر اطلاعاتی. از طرف دیگه آقای کری اشاره کرده به اینکه داعش تو هفته‌های آینده فشارهای بیشتری رو احساس می‌کنه. آقای اولاند امروز اعلام کرده که قراره در هفته دیگه به واشنگتن بره برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همینطور به روسیه برای دیدار با ولادیمیر پوتین برای گفتگو در مورد یک ائتلافی که آقای اولاند از اون عنوان ائتلاف بزرگ و واحد نام میبره برای مبارزه با داعش. و تلفنی هم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کرده در همین باره.
خانم پور ابراهیم، با اینکه وقت کم داریم یا در واقع وقتمون به پایان رسیده، اما سوال مهمی که از شما داشتیم این بود که بعد از حمله به روزنامه فکاهیه، به مجله فکاهیه شالی ابدو، این سوال مطرح بود که فرانسه کی دوباره به حالت عادی برمیگرده و امروزها توجه جهان هم معطوف به این مسئله است. آیا فرانسه تونسته به زندگی عادی و روال عادی زندگی برگرده؟
به نظر میرسه زندگی رو فرانسه از سر گرفته یک بار دیگه. کافه ها باز شده، روی تراس کافه ها افرادی رو میبینیم که خیلی راحت نشستن مثل قبل، ولی هنوز اون شور و شوق قبل رو نمیبینیم در بخش هایی از پاریس اطراف، به عنوان مثال محل هایی که این حملات درش اتفاق افتاده. هنوز ناراحتی و حتی یک نوع ترس و نگرانی رو در چهره مردم میشه دید، ولی خیلی هایی که میان به این محل ها میگن که میخوایم نشون بدیم که نترسیدیم و با حضورمون در این مناطق با به عنوان مثال رفتن به کافه ها و مراکز فرهنگی به گروهی که به گروه تروریستی داعش رو نشون بدیم که ما از این نوع زندگی خودمون کوتاه نمیایم و نمیترسیم از این حملات.
سپاسگزارم. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا از پاریس زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما و بشنوید که همزمان با ادامه بحث در جهان بر سر چگونگی مبارزه با گروه داعش در ایران هم فرماندهان سپاه از موفقیت‌های خود در سوریه و اهمیت این کشور برای ایران میگویند. بشنویم از جواد کوروش.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم 40مین روز درگذشت حسین همدانی از فرماندهان سپاه در سوریه گفت نقش آقای همدانی در مقاومت سوریه برجسته بود و او اولین فرمانده‌ای بود که در شکل‌گیری مقاومت سوریه نقش تعیین کننده ای داشت. فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد که اگر حسین همدانی نبود، دو سه سال پیش دمشق سقوط کرده بود و معلوم نبود که جبهه مقاومت با چه وضعی روبرو باشد. محمد علی جعفری همچنین گفت اوضاع در سوریه اثر مستقیم روی امنیت ایران نیز خواهد گذاشت و بدون اشاره به اینکه منظورش از همه کیست گفت همه احساس میکنند این مسئله همبستگی تنگاتنگی با ما دارد. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان میپرسم چرا فرماندهان سپاه بر این نکته تأکید دارند که اوضاع در سوریه اثر مستقیم روی امنیت ایران خواهد داشت. حبیب حسینی فرد:
سوریه یکی از اون حلقه های 3-4 کشوریه که متحد جمهوری اسلامی تو منطقه به شمار می روند، حالا اسمشو بذاریم هلال شیعی یا هر چیزی دیگه. به هر صورت عمق استراتژیک ایران را از نظر مقامات جمهوری اسلامی می ساختند، اونم به این اعتبار که خب سوریه هم به اصطلاح پشت جبهه حزب الله بوده و هم خودش به علاوه حزب الله در کنار مرزهای اسرائیل یا حاشیه امنیتی برای جمهوری اسلامی به وجود آوردن یا می آوردن که به اصطلاح در کنار اون رژیم در کنار حکومت اسرائیل، دولت اسرائیل که دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه و شعار نابودیشو میده، یه این حاشیه امنیتی معنای خب نسبتا مهمی پیدا میکنه برای جمهوری اسلامی. در این حال بی‌ثباتی در سوریه طبیعیه که بر اوضاع عراق هم تأثیر میذاره، همونطور که الان گذشته و عراق هم تا حدودی بی‌ثبات و ناشی از این وضعیتی که در منطقه هستش. اینها همه به نوعی این پروبال ایران در منطقه و عمق استراتژیکیش رو به لحاظ ناامنیه که در سوریه به وجود میاد و این وضعیتی که هست بیش از پیش مختل میکنه. در این حال در نظرم بگیریم که با توجه به این همکاریه که الان با روسیه داره پیش میبره، طبق گفته مقامات اطلاعاتی و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بیش از پیش فشار رو سر ایران زیاده، یعنی نیروی داعش به خاطر اینکه دستشان آنچنان به روسیه نمیرسه بیشتر فشار امنیتی رو متوجه ایران کردن با توجه به مشارکت و دخالت خیلی گسترده‌ای که همراه با روسیه در این عملیات اخیر در سوریه پیدا کرده. و نکته سومم اینه که اگر ایران در ارتباط با این مسائل فرانسه و چیزایی که در حوادثی که در پاریس پیش رفت بیش از پیش با کشورهای مثل فرانسه هم بخواد همکاری بکنه در منطقه در رابطه با داعش، اون موقع طبیعیه که فشارهای امنیتی هم در مورد ایران هم بیشتر خواهد شد.
فرماندهان سپاه در حالی از حمایت حکومت بشار اسد میگویند که بهمن ریحانی فرمانده سپاه استان کرمانشاه روز سه‌شنبه در نشستی خبری در کرمانشاه گفت تیم‌های بسیاری از گروه داعش که از 2 سال پیش تاکنون در این استان مشغول فعالیت بودند توسط سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند. احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش هم گفته است که ارتش برای مقابله با داعش نیروهای خود را تقویت کرده و هر اقدامی با پاسخ قاطع و کوبنده نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. از حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی پرسیدم آیا میتوان داعش را به عنوان خطری بالقوه برای جمهوری اسلامی ارزیابی کرد؟
اون چی که مسلمه داعش استراتژی خودش رو در ماهای اخیر تغییر داده، بدین معنا که علاوه بر کارهایی رو که در عراق و سوریه داره میکنه، جنگ خودش رو کشونده به کشورهایی که دارن با داعش مبارزه میکنن. نتیجهش رو در لبنان ما دیدیم، در پاریس دیدیم و اکنون مسجل شده که سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینا هم در اثر انفجار بوده و کار داعش بوده. بنابراین این که به بخواد جنگ رو به ایران بکشونه احتمالش بسیار زیاد است و کوشش خودش رو داره میکنه، ولی اقداماتی رو که داره ایران انجام میده، ما این رو از زبان فرمانده نیروی زمینی شنیدیم یا دستگیری هایی که سپاه در کرمانشاه انجام داده، ما رو به این نتیجه میرسونه که یک سری اقداماتی رو داره داعش در ایران انجام میده، همینطور که در کشورهای دیگر انجام داده، که یه هسته هایی رو درست بکنه برای خرابکاری، برای کارها. ولی ارتش و سپاه پاسداران در این مورد هوشیار هستند و دارن کارهای پیشگیرانه رو انجام میدن که بتونن جلوی داعش بیستن. یه نکته
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح هم روز سه‌شنبه در مراسم 40مین روز درگذشت حسین همدانی با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر عراق و هشدار وزیر اطلاعات درباره تهدید داعش گفت: اگر هوشیار و بیدار باشیم و با قوت از انقلاب دفاع کنیم، هیچ تهدیدی متوجه ما نخواهد بود.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. تلفات حملات تروریستی در سطح جهان سال گذشته با 80% رشد به بالاترین میزان خود رسید. انستیتوی اقتصاد و صلح روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود شاخص جهانی تروریسم، تلفات ناشی از حملات تروریستی در سال 2014 میلادی سال گذشته را بالغ بر 32,000 نفر برآورد کرده است که در مقایسه با تلفات سال پیش از آن که بیش از 18,000 تن بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
گزارش سال 2015 شاخص جهانی تروریسم حاوی آمار و ارقام بی سابقه است. بنابراین گزارش در سال 2014 مجموعاً 13,370 حمله تروریستی در 93 کشور صورت گرفته است. اینکه میزان کل تلفات حملات تروریستی در عرصه بین المللی با رشدی 80% از بیش از 18,000 تن در سال 2013 میلادی به نزدیک 33,000 تن در سال گذشته سال 2014 بالغ شده است. این در حالی است که آمار تلفات حملات تروریستی در سال 2013 نیز نسبت به سال قبل خود یعنی سال 2012 61% رشد داشت. بر پایه گزارش شاخص جهانی تروریسم 78% تلفات ناشی از حملات تروریستی سال گذشته متعلق به 5 کشور است: عراق، افغانستان، نیجریه، پاکستان و سوریه. عراق در سال 2014 با تلفاتی نزدیک به 10,000 تن هم بالاترین تلفات و هم بیشترین میزان حملات تروریستی را متحمل شده که تاکنون در یک کشور به ثبت رسیده است. عمده‌ترین رشد در تلفات ناشی از تروریسم هرچند در نیجریه رقم خورده که با تلفاتی بیش از 7,500 تن شاهد رشدی بالغ بر 300% بوده است. این گزارش حاکی است 11 کشور در سال 2014 بر اثر حملات تروریستی متحمل تلفاتی بیش از 500 تن شدند. گروه خلافت اسلامی داعش و بوکو حرام عامل 51% از کشت و کشتارها در سال 2014 گزارش شدند. گزارش سال 2015 شاخص جهانی تروریسم با بررسی 4 مؤلفه کلی تعداد حملات تروریستی، تعداد تلفات و مجروحین و کل خسارات مالی ناشی از تروریسم طی یک سال در 162 کشور میزان ضربات و لطماتی را که هر کشور از ناحیه تروریسم متحمل شده ارزیابی کرده است. در این ارزیابی در حالی که عراق در رأس جدول قرار دارد، چین، روسیه و اسرائیل به ترتیب در رتبه های 22 تا 24، بریتانیا در رتبه 28، ایالات متحده و فرانسه در رتبه های 35 و 36 و ایران در رده 39 قرار گرفتند، در حالی که در پایین جدول کاستاریکا، کوبا، فنلاند، ژاپن، لهستان، کره جنوبی و شمالی، سنگاپور، ترکمنستان، ازبکستان و زامبیا در ردیف کشورهایی قرار دارند که موردی از تروریسم نداشته و لطمه ای ندیدند. این مطالعه تروریسم را چنین تشریح کرده است: استفاده تهدیدآمیز یا واقعی از نیروی غیرقانونی و خشونت توسط یک عامل غیر دولتی جهت کسب هدفی سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا اجتماعی از طریق وحشت، اجبار یا ارعاب.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. نوبت شماست.
ما
ماجراهای فرانسه از شارلی ابدو تا امروز اینو بیاد انسان میاره که ترحم بر پلنگ تیز زندان ستمکاری بود بر گوسفندان. کسانی که اینها رو به کشورهای خودشون راه میدن باید بدونن همون اتفاقاتی که تو کشورهای ما میفته سرانجام تو کشورهای اونا هم میفته. حالا این ابتدای کاره، باید منتظر حکومتهای اسلامی در کشورهاشون باشن.
با سلام به رادیو فردایی ها، در ضمن میخواستم با خانواده قربانیان کشتاری که به وسیله تروریست ها انجام میشه با خانواده هاشون اظهار همدردی و اینا کرده باشم و متاسفم از این پیش آمده. انشالله که در آینده نباشه. همچنین با ملت فرانسه و جای دیگر جا قربانی ترور میشن با همه ابراز همدردی میکنم.
من خواستم تصدیق بگم به مردم فرانسه به خاطر کشتار این مسلمان ها. ببینید داعش عبارت از قیام مردم سنی عراق و سوریه علیه رژیم های شیعه سوریه و عراق، و این رژیم های سوریه و عراق توسط رژیم جمهوری اسلامی کنترل و حمایت و هدایت میشه. پس داعش در مقابل جمهوری اسلامی به قول مثل غیر مستقیم قیام کرده.
چه کسانی نفت غصبی رو از سرزمین‌های دزدی که در اختیار داعش هست می‌خرند و بهشون سلاح میدن؟ آیا داعشیا کارخونه سلاح‌سازی دارند؟ خیر، یا سلاح روسیه یا سلاح آمریکایی.
لطف کنید صدای ما باهایان را هم به گوش سران جمهور اسلامی مخصوصا آقای روحانی و آقای خامنه‌ای برسونید. بابا در روزی که عید ما بهاییانه و حق تعطیلی ما داریم، تمام مغازه هایی که تو رفسنجان، شمال و کرمان و جاهایی که دیگه بودن به بهانه که چرا تعطیل هستین بستن، پلم کردن و روزه عید بهایی رو گرفتن. در همین رابطه هم تعداد زیادی از بهاییان رو دستگیر کردن. آخه بابا تا کی بی‌عدالتی؟ تا کی ظلم؟ من نمیدونم ما گناه ما چیه، ما چه اشتباهی کردیم که تو ایران دنیا اومدیم و داریم زندگی میکنیم.
شما هم دیدگاه های خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. 00420221122112. و ما در نیویورک 36 سازمان حقوق بشری نامه ای را به دبیرخانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحویل دادند که در آن از اعضای این سازمان خواستند تا به قطعنامه ترویج و صیانت از حقوق بشر در ایران رأی مثبت دهند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه‌ای با شماره L45 قرار است روز پنجشنبه 19 ماه جاری نوامبر و به عبارت 28 آبان ماه در 70 سال مجمع عمومی این سازمان به رأی گذاشته شود. دیدبان حقوق بشر و 35 سازمان دیگر که در زمینه دفاع از حقوق بشر تلاش می‌کنند، برنامه مشترکی خطاب به اعضای سازمان ملل متحد از آنان خواستند تا به قطعنامه ترویج و صیانت از حقوق بشر در ایران رأی مثبت بدهند. پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد با توجه به ادامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا تعهدات ملی و بین‌المللی خود را در رعایت حقوق شهروندان ایران اجرا کند. روزبه میر ابراهیمی از سازمان ایمپکت ایران، سازمانی که فعالیت‌های نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران را هماهنگ می‌کند، در مورد ضرورت تدوین این نامه و ارسال آن به اعضای سازمان ملل چنین می‌گوید:
مجموعه سازمان ایمپکت ایران و اعضاش جزو کسانی بودند که توی تنظیم این نامه با سازمان‌های دیگر از جمله دیدبان حقوق بشر همکاری داشتیم. با توجه به اینکه ما پنجشنبه روز رأی‌گیری مصوبه شورای امنیت در مورد حقوق بشر در ایران در کمیته سوم هستش، ضرورت داشتش که یک بار دیگه نهادهای حقوق بشری از جمله این سازمان‌هایی که این نامه رو امضا کردن به دولت‌هایی که به هر حال در رأی‌گیری شرکت خواهند کرد یک بار دیگه یادآوری بکنن وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران رو و اهمیت تصویب این قطعنامه و ادامه نظارت دقیق‌تر بر وضعیت حقوق بشر در ایران. یکی از دلایلی بود که این نامه تهیه شد و 36 سازمانی که نامه را امضا کردن رسونده شدش.
آقای میر ابراهیمی فرصتی را که توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان برای بهبود وضعیت حقوق ایرانیان و ترمیم چهره جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی فراهم آورده، فرصت مغتنمی می‌داند که هنوز دولت ایران از آن بهره نگرفته است.
دولت جمهوری اسلامی به هر حال تلاش کرده که از توافقی که در مورد مسئله هسته‌ای به وجود اومده استفاده بکنه و بگه که با جامعه بین‌المللی و به طور خاص سازمان ملل در همکاری صورت میگیره. ولی خب وقتی ما میرسیم به موضوع حقوق بشر، همونجوری که کلا حکومت جمهوری اسلامی همیشه تاکید داشته که این مذاکرات فقط در مورد مسائل هسته‌ای است و به یک نوع هراس داشته از باز شدن و یا تر شدن موضوع حقوق بشر، پیش بینی میشد که بخشای بسیار زیادی از حکومت جمهوری اسلامی از این توافق استفاده بخواد بکنه و خودش رو همکار و همراه جامعه بین‌الملل نشون بده، در عین اینکه موضوع حقوق بشر رو بتونه به حاشیه برونه. در عمل ما میبینیم که توافق هسته‌ای تأثیر مستقیمی و یا تأثیر ملموسی در مورد وضعیت حقوق بشر ایران نداشته و به یک نوع بخشی از حکومت جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از ماجرای توافق هسته‌ای که مقوله حقوق بشر رو به حاشیه برونه.
هفته گذشته احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز ضمن ابراز نگرانی از آنچه که وی آن را بازداشت و حبس خودسرانه و غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر نامیده بود، از حکومت ایران خواست تا به نقض حقوق بشر پایان دهد.
نادره صدیقی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
پیروزی قابل پیشبینی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل گوام و شکست عمان در برابر ترکمنستان، ایران را به تنهایی در سطح جدول مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آسیا قرار داد. راه ورود ایران به مرحله بعدی مسابقات هموار شد. روز سه‌شنبه دیدار ایران و گوام در این جزیره کوچک اقیانوس آرام با نتیجه 6-0 به سود ایران پایان یافت، همان نتیجه‌ای که در تهران ایران به دست آورده بود. دو تیم در نیمه دوم به دستور داور هنگ‌کنگی 10 نفره شدند. گوام در دقیقه 50 و ایران دقیقه 70. با این پیروزی 6-0 تیم ملی فوتبال ایران در گروه 4 آسیایی با 14 امتیاز در سطح جدول قرار گرفت. عمان که 1-2 از ترکمنستان شکست خورده با 11 امتیاز دوم است و ترکمنستان با 10 امتیاز سوم. گوام و هند 4 و 5. ایران 2 مسابقه دیگر در این مرحله در پیش دارد که در فروردین ماه آینده مقابل عمان و هند در تهران برگزار خواهد کرد. در مسابقات بوشهای قهرمانی جهان در اندونزی، ایران در بخش دختران برنده 1 مدال نقره شد. زهرا کیانی در قسمت انفرادی دختران در سن 16 سالگی موفق شد در رده سنی بزرگسالان نایب قهرمان شود که این برای نخستین بار است. در بخش دختران 3 تن دیگر از نمایندگان ایران نیز در اوزان مختلف به فینال رسیدند. در قسمت تیمی پسران ایران دوم شد. سرپرست تیم ملی والیبال ایران در مورد قرارداد راول لوزانو، سرمربی آرژانتینی جدید تیم ملی والیبال کشور، گفت اعتبار این قرارداد تا المپیک ریو دو ژانیرو خواهد بود. امیر خوشخبر که با شبکه 3 سخن میگفت اصرار داشت
توی وضع موجود، توی وضع فعلی، من فکر کنم بهترین انتخاب بود، چون هم سابقه حضور در المپیک دارن ایشون، هم مربیگری تیم‌های بزرگ دنیا در سطح ملی رو داشتن. ما توافقی که با ایشون کردیم تا المپیک با ایشون قرارداد خواهیم داشت، بعد از المپیک منوط خواهد بود به رضایت یا عدم رضایت طرفین.
سرپرست تیم ملی والیبال ایران در مورد مبلغ قرارداد با مربی آرژانتینی گفت از 1 میلیارد کمتر است. رقابت‌های انتخابی والیبال بازی‌های المپیک اردیبهشت ماه آینده در ژاپن برگزار می‌شود. و در اروپا سه‌شنبه شب بیش از 10 مسابقه دوستانه فوتبال در برنامه بوده که 2 بازی از این تعداد از برنامه مسابقات به دلایل تهدیدهای تروریستی حذف شده است. دیدار بلژیک اسپانیا در بروکسل و بازی آلمان و هلند در هانوفر که هر دو لغو شد. اما دیدار روسیه با کرواسی در روستوف برگزار شد و با نتیجه 3-1 به سود کرواسی پایان یافت. همینطور مسابقه ترکیه یونان در استانبول که 0-0 مساوی شد. تا تیم ملی فوتبال فرانسه که بعد از حملات تروریستی پاریس به لندن رفته است، هم‌اکنون در ورزشگاه ومبلی لندن سرگرم بازی با تیم ملی فوتبال انگلیس است. همینطور ایتالیا و رومانی در شهر بولونیا ایتالیا مشغولند. نتایج این بازی‌های دوستانه در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 27 آبان ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما همان گونه که تا به حال دیگه ملکه ذهن همه ما شده، هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین اونها رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. بازی فوتبال تیم‌های ملی آلمان و هلند که قرار بود شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه هانوفر آلمان برگزار شود، به دلیل تهدیدهای امنیتی لغو شد. به گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس، لغو این بازی در پی کشف بسته‌ای مشکوک و تهدید بمب‌گذاری در ورزشگاه صورت گرفته و این ورزشگاه به طور کامل تخلیه شده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز قرار بود برای تماشای بازی در ورزشگاه هانوفر حضور یابد. در پی حملات شامگاه جمعه در پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت، تاکنون چندین کنسرت و مسابقه ورزشی در فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی لغو شده است. پلیس آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که در ارتباط با حملات پاریس دو زن و یک مرد را در شهر آلسدورف در نزدیکی آخن بازداشت کرده است. پلیس آلمان در این مورد اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. پلیس در اروپا در جستجوی صلاح عبدالسلام، جوان 26 ساله شهروند فرانسه است که بنابر اعلام مقام‌های فرانسوی یکی از 8 مهاجم حملات پاریس بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملات هوایی مسکو در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی تشدید خواهد شد. آقای پوتین همچنین تأکید کرد که روسیه عاملان بمب‌گذاری در هواپیمای روسی را به سختی مجازات خواهد کرد. سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط هواپیمای ایرباس روسی در صحرای سینا انفجار یک بمب در داخل این هواپیما بوده است. هواپیمای روسی خط هوایی متروجت که روز 9 آبان ماه از شرم الشیخ مصر عازم سن پترزبورگ بود، دقایقی پس از پرواز بر فراز صحرای سینا منفجر شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفته است. همزمان روسیه برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل بمب‌گذاری در هواپیمای ایرباس این کشور شود، 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. بهمن ریحانی، فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه، روز سه‌شنبه از بازداشت افرادی مرتبط با گروه حکومت اسلامی در این استان طی 2 سال گذشته خبر داد. وی دستگیر شدگان را اعضای تیم‌هایی معرفی کرد که در جذب نیرو برای گروه حکومت اسلامی و اعزام آنان به خارج از کشور فعالیت می‌کردند. فرمانده سپاه استان کرمانشاه درباره هویت بازداشت شدگان و جزئیات فعالیت این افراد توضیح بیشتری نداده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز روز دوشنبه از کشف 10 مجموعه که آنها را تروریستی نامید در ماه محرم امسال خبر داد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای بازداشت هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که هادی حیدری روز 25 آبان توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، دفتر روزنامه همشهری، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. گزارشگران بدون مرز از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. حکم یک سال زندان ریحانه طباطبایی روزنامه نگار روز سه‌شنبه در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام علاوه بر یک سال حبس تعزیری به دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی نیز محکوم شده است.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و تازه ترین خبرها و نوبت میرسد به دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما صدای فرداست که کاریست از آزادی توکلی. اگر پایان صدای شما و مجله ما به معنای پایان روز شما هم هست، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح بی بدیل براتون آرزو میکنیم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فرداست.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام ها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 تماس گرفتید.
آقای شما که قبلا گفته بودید به خاطر مسائل فرهنگی کشور خواب به چشمتون نمیاد، اخیرا هم گفتید که اختلاط دختر و پسر موجب جنایت جنسی میشه. میخواستم بپرسم 111 مورد مسمومیت کودکان که در بیمارستان لقمان گزارش شده فقط بین سال 81 و 83 اعلام شد که ناشی از خودکشی بوده و این خودکشی‌های آخر، این اخیر که اتفاق افتاده، میخواستم حالتون رو بپرسم آیا شب خواب راحتی دارید؟
این جمهوری اسلامی مردم ایران رو 37 ساله با چیزهای واقعی، فتنه، نفوذ، دشمن، مردم رو همش سر کار گذاشته.
دوست کنید صدای ما باهایان را هم به گوش سران جمهور اسلامی، مخصوصا آقای روحانی و آقای خامنه‌ای برسونی. بابا در روزی که عید ما باهایانه و حق تعطیلی ما داریم، تمام مغازه هایی که تو رفسنجان، شمال و کرمان و جاهایی که دیگه بودن به بهانه اینکه چرا تعطیل هستین بستن، پلم کردن و روزه یه عید باهایی رو گرفتن. در همین رابطه هم تعداد زیادی از باهایان رو دستگیر کردن. تا کی بی‌عدالتی؟ تا کی ظلم؟ من نمیدونم گناه ما چیه، ما چه اشتباهی کردیم که تو ایران دنیا اومدیم و داریم زندگی میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق اپلیکیشن ما محمد با ما تماس گرفته و در پیامش نوشته خواهش میکنم برنامه تلگرام رو راه اندازی کنید. در جواب محمد و شما عزیزانی که هنوز عضو کانال تلگرام ما نشدید، باید بگم که آدرس ما در تلگرام هست telegram.me/radiofarda که اونجا میتونید خبرها و گزارش های ما رو هم دنبال کنید و از طریق شناسه @fardagram میتونید نظرها و پیشنهادها و همینطور تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. و برای دسترسی آسان‌تر به وبسایت ما و سایت‌های دیگر که در ایران فیلتر شدند میتونید از فناوری سایفون استفاده کنید. برای دریافت سایفون کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به دوستان خود بگویید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. حملات مرگبار در پاریس، ادامه دادگاه بابک زنجانی و همینطور بمبگذاری در بیروت از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا بود. واکنش‌ها به حملات پاریس از سوی مقامات آمریکایی و مقامات ایران که گفتند احتمال تکرار این حملات در نقاط مختلف دنیا وجود داره و همینطور مقامات عراقی به ایران و آمریکا گفتند که احتمال دارد پس از فرانسه گروه خلافت اسلامی یا داعش این دو کشور رو مورد حمله قرار بده. ویدیوها و عکس‌های مختلفی در مورد حملات مرگبار پاریس در سایت رادیو فردا منتشر شد که جز پربیننده ترین ویدیوها و عکس‌های ما بود، از جمله شهروندان ایرانی که برای همبستگی با قربانیان حملات پاریس در تهران به سفارت فرانسه رفتند و شمع روشن کردند. اینجا جا داره که از کاربران رادیو فردا تشکر کنم که کامنت ها و نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارند. مخصوصا هفته گذشته ما در مورد فرداکاتور، بخش جدید سایت رادیو فردا که کاریکاتور منتشر میکنه، ازشون نظر خواستیم و لطف کردند و نظرات و کامنت های مختلف رو برای ما ارسال داشتند. یک بار دیگه اینجا توضیح میدم که هر پنجشنبه سایت رادیو فردا به خاطر استقبالی که بیشتر برای انتشار طرح به روی سایت رادیو فردا شده بود، یک کاریکاتور و طرح که در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی منتشر میکنه. اولین بار با کاریکاتوری از توکان یستانی آغاز کردیم این کارو که در مورد جریان KFC در ایران بود و این هفته هم به خاطر حملات پاریس تصمیم گرفتیم که تا پنجشنبه منتظر نمونیم و کاریکاتوری از مانان یستانی در مورد این مسئله و روی سایت منتشر شد که مورد استقبال کاربران رادیو فردا چه در روی سایت و چه در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک واقع شد. ما در کنار طراح‌ها و کاریکاتوریست‌های حرفه‌ای که برای سایت رادیو فردا طرح و کاریکاتور می‌کشند، دعوت می‌کنیم از کاربران که اگر طرح و کاریکاتوری دارند برای ما بفرستند. ما بخشی داریم که احتمالاً خیلی از شما میشناسید به نام نگاه شما که در واقع نگاه کاربران رادیو فرداست و عکس‌ها و فیلم‌های متعددی تاکنون در این بخش منتشر شده. همکنون طبیعت در پاییز مجموعه عکسیه که از کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا و بریتانیا برای ما فرستاده شده که منتشر کردیم. این طرح و کاریکاتورا رو ما پس از انتخاب در این بخش منتشر خواهیم کرد و با دیگر کاربران به اشتراک می‌گذاریم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا این هفته نیز مانند همیشه خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده و دنبال کرده. از جمله اخبار این هفته مربوط به حقوق بشر باید از بازداشت دست کم 15 شهروند بهایی در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد نام ببریم و همچنین بازداشت هادی حیدری، کاریکاتوریست و خبرنگار ایرانی. به جز مطالب سیاسی و اقتصادی که مورد توجه کاربران قرار گرفته، یکی از مطالب دانش و فناوری هم بسیار پربیننده شده و اونم مربوط به مطالعه‌ایه که میگه که گاز گرفتن سوسک 5 برابر از گاز گرفتن انسان قدرتش بیشتره.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و مفرد پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.